אך ככה.
سلام ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی پخش می شود. اکنون چند خبر. تحصان هزاران نفر در گذرگاه چمن اسپین بولدک در اعتراض به تصمیم اسلام آباد مبنی بر وضع محدودیت بر رفت و آمد افراد بی ویزه و بی پاسپورت از این گذرگاه ادامه دارد. معترضان شهرهای چمن را مسدود کردند و از اسلام آباد می خواهند که این تصمیمش را لغو کند. جان اچکزی وزیر اطلاعات حکومت موقت پاکستان در دیدار با معترضان به روز چهارشنبه خواست که تحصن خود را پایان دهند، اما منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون گفته است که تحصن تا زمان ادامه خواهد داشت که حکومت پاکستان از تصمیم خود منصرف شود. این در حال است که ضرب العجل برای بیرون شدن شهروندان خارجی فاقد اسناد اقامت به شمول افغانها از پاکستان چهارشنبه هفته آینده اول ماه نوامبر به پایان می رسد. مقامات پاکستانی گفتند که پس از این تاریخ مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی اقامت دستگیر و به افغانستان بازگشتانده خواهند شد. دو مقام ایالات متحده از رهایی موتیولا ویسا مسئول انجمن رای قلم افغانستان از بند طالبان استقبال کردند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که احساس خوشحالی میکند که آقای ویسا رها شده است، شخصی که به گفته بانو امیری نباید هرگز به خاطر ایستادگی برای حقوق آموزش دختران بازداشت میشد. او افزوده است که بار دیگر می خواهد هم افغانهایی که به دلیل کار شجاعانه برای دفاع از حقوق خود ناحق دستگیر شدند دوباره رها شوند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز ضمن استقبال از رهایی موتیولا ویسا در اکس نوشته که می خواهد هم مدافعان حقوق بشر آزاد شوند. آقای ویسا پس از سپری کردن 215 روز در بند طالبان دیروز رها شد. طالبان او را به آنچه اقدامات خودسرانه و ضد نظام می‌خوانند متهم کرده بودند، اتهامی که خانواده موتیولا ویسا رد کرده است. وزارت خارجه طالبان می‌گوید که مولوی بدرالدین حقانی به عنوان شارشدفیر و سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در امارات متحده عربی به کارمندان سفارت به روز پنجشنبه معرفی شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که پذیرش بدرالدین حقانی به عنوان شارشدفیر طالبان در امارات متحده عربی پیشرفت مهم در روابط دو کشور است که به گفته وی باعث گسترش بیشتر روابط و عرضه خدمات بهتر به صدها هزار افغان در امارات متحده عربی خواهد شد. پیش از این شماری از کشورهای دیگر از جمله ایران، پاکستان و روسیه دیپلماتان طالبان را پذیرفته بودند. این در حال است که هیچ کشور حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت نشناخته است. محکمه در پاکستان درخواست رهایی عمران خان صدر اعظم سابق این کشور به ضمانت را در پرونده افشای اسناد محرمانه حکومت امروز رد کرد. نعیم پنجوتا وکیل مدافع خان در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که محکمه عالی اسلام آباد درخواست عمران خان را برای ضمانت و لغو این قضیه نپذیرفت. عمران خان به روز دوشنبه این هفته در پرونده افشای اسناد محرمانه دولتی از سوی محکمه متهم شد. این قضیه مربوط می شود به افشای اسناد محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن. عمران خان این اتهام را رد کرده و گفته است محتوای این اسناد قبلا از سوی منابع دیگر به رسانه ها درس کرده بود. او در سال 2022 توسط پارلمان پاکستان سلب اعتماد و از قدرت کنار زده شد. عمران خان در چند قضیه دیگر نیز متهم است. سازمان ملل متحد میگوید که پس از نزدیک 3 هفته بمباری اسرائیل به نوار غزه به انتقال کمک بی‌وقفه به این منطقه نیاز است. اسرائیل پس از آن به حملات هوایی بر غزه آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در 7 مای اکتبر حمله گسترده را به اسرائیل انجام داد. حملات هوایی بر غزه حملات هوایی بر غزه محاصره شده منجر به بحران بشری در آنجا شده است. فیلیپ لازارینی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی، گفته است که به کمک معنیدار و بی‌وقفه به غزه نیاز است. به گفته او، کمک هایی که تا حال صورت گرفته خیلی اندک است. این مقام ملل متحد در ادامه بر نیاز برای برقراری آتش بس بشری تاکید کرده تا کمک ها به نیازمندان برسد. پایان خبرها. از همراهیتان سپاس. در ادامه برنامه در امواج آزادی.
د آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. یک نهاد ناظر ایالات متحده هشدار داده است که طالبان از طریق ایجاد سازمان‌های غیر دولتی تقلبی از کمک‌های بین‌المللی بهره می‌برند. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان و تازگی گزارش را در این مورد پخش کرده است. در این گزارش به نقل از چندین مقام سازمان ملل متحد آمده است که طالبان به برنامه‌های کمکی تحت مدیریت سازمان ملل متحد نفوذ کردند. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، این اتهامات را رد کرده و دور از حقیقت دانسته. در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس آمده است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 بر سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی کنترل بیشتر اعمال کردند و تلاش ورزیدند تا دست سازمان‌های خارجی را از سکتور معارف کوتاه کنند. طالبان همچنان زنان افغان را از کار کردن در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. با گزارش سیگار، ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده مردم افغانستان باقی مانده و از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 2.35 میلیارد دلار با این کشور کمک کرده. در این بحث از آزرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سلیم پایگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان، صدیق منصور انصاری بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان و یحیی چاوش رئیس جریان سیاسی خط میانه دعوت کرده. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین. خب، تا هنوز تماس ما با آقای حافظی برقرار نشده. جناب پایگیر، بیاین با شما آغاز بکنیم. در گزارش سیگار آمده که طالبان از روش‌های برای گردآوری عواید مالیاتی، ایجاد سازمان‌های غیر دولتی تقلبی و نفوذ به سازمان‌های غیر دولتی موجود برای دریافت یا هدایت کمک‌های نهادهای تمویل کننده بین‌المللی از برنامه‌های آموزشی که توسط ایالات متحده تمویل میشن سود می‌برند. هرچند طالبان رد میکنن، اما این گزارش سیگار به نظر شما چقدر تکان دهنده است؟
سلام خدمت شما، مهمانان عزیز در بس و شنوندگان گرامی شما. قبل از اینکه سوال شما را جواب بدم، من یک تعریف از دولت بر شما میکنم. دولت عبارت از ماشینی است که به خاطر سرکوبی این و یا آن گروه یا طبقه به کار میره. چرا این تعریف کردم که امروز اگر ما بخوایم نخوایم، شما بخواید نخواهید، طالبان در دست دولت قرار دارند و طبیعی است که اگر کمک های بین المللی میشه، کمک هایی که امریکا میکنه، طبیعی است که به دست از اینا میرسه. ازی نه امریکا چشم پوشی کده میتونه، نه مردم افغانستان. و همین ارگان سیگار چرا تعریف نمی کنه که همین کمک ها رو به کدام منظور و چرا کرده؟ یام سوال است، به کدام منظور کرده و برای کی داده؟ طبیعی که اونا پول به بانک مرکزی روان میکنن. بانک مرکزی به دست کیست؟ به دست مسئولین امارت اسلامی. پس شکایت از چیست؟ و اونایی که ادعا میکنن که از این پولها امارت اسلامی و یا طالبها سوء استفاده کرده و یا سوء استفاده میکنن، پس جوابگوی خود از اوناست. اونایی که پول به دسترس از اونا میتر، پس چی از مصرفشان باید مطلع باشن؟ بنان به جواب سوال شما باید پرداخت که امریکا بازی دوگانه داره با مردم افغانستان. از یک طرف ادعا میکنه ما 2,350,000,000 کمک کرد. با کدام منظور؟ برای چی؟ چرا؟ برای کی؟ سوال ها رو باید سیگار
سوال در پاسخ به سوال شما جناب پیگیر، خب پاسخ از این بدون شک روشن هست. در فرصت‌های مختلف مشخص شده که هدف از این کمک ها رسیدگی به وضعیت افغان‌های نیازمند در افغانستان هستی که مشخص است.
نیازمند کی تعریف کرده؟ نیازمند کی لست بته؟ طبیعی باز رجوع میکنن به دولت و دولت کیز دسته؟ طالب ها. پس سوال در کجاست؟
اما چرا به نظر شما پس موجودیت سازمان ملل متحد به چه معناست؟
ببینین اگر از ما تعریف سازمان ملل متحد میخواهید، سازمان ملل متحد عبارت از ارگانی است که شب بمبارد میکنه، خانه های مردم از بین میبره و روز خیمه سفید برشان میته و یک لقمنان برشان میته. اینمی وظیفه سازمان ملل متحد.
این تعریف را شما با چه اساس میکنین جناب پیگیر؟ در کجا سازمان ملل متحد بمباران کرده؟
ببینین خب 80% بودجه سازمان ملل متحد امریکا میته. 80% از این خود نمیتونیم اتشون پوشی بکنیم. پس بنان کار را که امریکا کسی که نان میته فرمان میته، کسی که 80% بودجه یک ارگان میته، آیا ارگان بدون اجازه از او کسی که پول میته کنم کار را کدم میتونه؟ سازمان ملل متحد بدون شک همه تو که دلایحش هست وظایف خود نه انجام داده، نه انجام داده میتونه، نه تنها در مورد افغانستان بلکه در تمام سایر جهان ما میبینیم. همیتون شما اگر علاقه دارین به جنگ فلسطین یک بار
بله. خب بیاین دور نریم از بس، متمرکز بمانیم بالای افغانستان که شما عملا در افغانستان هستین و خودتان میبینین که مردم در چه وضعیت بسر میبرن. برمیگردیم تا لحظات دیگر به شما جناب حافظی صاحب را هم خوش آمدید میگیم به این بحث. آقای حافظی در این بحث ما سه مهمان دیگر هم داریم، جناب سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان، صدیق منصور انصاری بنیانگذار جرگه سیاسی مردمی افغانستان و یحیی چاوش رئیس جریان سیاسی خط میانه. بحث ما هم هست در مورد گزارش سیگار که در آغاز برنامه ما به گونه مفصل در موردش گفتم، متاسفانه شما را نداشتیم. به هر حال شما میفهمین که در گزارش سیگار آمده که ایالات متحده از ماه آگست سال 2021 تا کنون حدود 185 میلیون دلار تنها در بخش آموزش در افغانستان مصرف کرده. در این گزارش به نقل از یک مقام سازمان غیر دولتی آمده که طالبا به بهانه مالیات از افغانهای باج میگیرند که از برنامه های آموزشی تحت حمایت ایالات متحده حمایت مالی دریافت میکنند. در گزارش به مورد دیگی هم به عنوان یک مثال اشاره شده و آمده که مقامات به سیگار گفتند که طالبان سازمانهای غیر دولتی را مجبور کردند که حامیانشان را استخدام بکنند یا هم از شرکتهای تحت مالکیت طالبان اموال بخرند. چرا به نظر شما چنین وضعیت وجود داره؟
سلام به شما میمانان گرامیتان که همگیشان ماشاءالله رؤسای احزاب سیاسی و حرکت‌های سیاسی هستند. یک ما که در این مسائل نیستیم و کارهای در سازمان های اقتصادی با دوستای خودم کار استیم. اول خو از ادعا تا اثبات یک فاصله وجود داره. یک منبع غیر رسمی که نام میگیرن و آدرس مشخص نیست. باید اگر واقعا مواردی وجود داشته باشه به شکل موردی مشخصا باید بیان شود و در صورتی که اثبات شود که از کمک ها سوء استفاده صورت میگیره، از کمک های آموزشی، از کمک های که برای بهداشت یا خدمات صحی است یا کمک های بشر دوستانه است، در معیارها و اصول جهانی هم وجود داره و قوانین ملی هم وجود داره در این مورد که باید بازخواست صورت بگیره. چرا این کمک ها برای سوء استفاده و تملک اشخاص و افراد نیست. و دیگه این که این کمک ها از طریق سازمان ملل متحد و اینجوها یا سازمان های غیر دولتی همکارشان داده میشه. این با شرکت خود یک تشبث خصوصی است. به او چطور اونا استفاده میکنن و ما در این مورد چون موضوع وضاحت نداره ابراز نظر کده نمیتونم. اما وقت گفتن میتونم که در شرایط دشوار و سخت که مردم ما نان خوردن ندارن و از لحاظ معیشتی در مجموع و از لحاظ بهداشتی و از لحاظ آموزش پرورش در شرایط نابسامان بسر میبرند و امکانات اقتصادی مملکت هم مدود شده به منابع داخلی، در این صورت سوء استفاده کردن از نان مردم و از دوای مردم و از کتابچه و قلم اطفال به وجدانی محض است.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب انصاری. شما هم خوش آمده این با این بحث. در ماه می امسال هم در یک گزارش دیگه سیگار از مداخله طالبان در کار سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان پرده برداشته شد. وزارت اقتصاد حکومت طالبان که بری بخش نظارت داره این داره رد کرد. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت در واکنش به گزارش تازه سیگار هم به روز دوشنبه گفت که هیچ اسناد وجود نداره که مداخله اونا را نشان بدهه. اما با توجه به وضعیت موجود اقتصادی کشور و هشدار WFP برنامه غذایی جهان از احتمال بروز قحطی، ادعای بهره‌جویی طالبا از کمک‌های جهانی به نظر شما چقدر تکان دهنده و خطرناک هست؟
بله جناب احمدی، با شما حافظی دوستان دیگه که در بحث هستن و همه شنوندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله. ما فکر میکنیم که هر بهره برداری شخصی یا حکومتی و یا هم از طرف موسسات جهانی که از آدرس کمک های بشردوستانه به مردم فقیر و غریب افغانستان میشه، مردم جهان از تکس خود، از نفقه خود، از امکانات خود یک چیزی برای نفقه یا به پیشرفت و ترقی و تعلیم و تربیه و صحت مردم افغانستان میفرستند که در حالت بسیار وخیم و فلاکتباری قرار دارند بر اساس جنگ های تحمیل شده بیش در حدود نیم قرن. فکر میکنیم که از نظر انسانی و شرعی و اسلامی و هم از نظر عرفی و افغانی مردود است، قسمی که جناب حافظی صاحب اشاره کردن. در مورد کمک های بین المللی که از طریق موسسات غیر دولتی میشه، ما اینجا میکانیزم های از قبل داریم، میکانیزم های مدون است که متاسفانه در بعضی از موارد جنجال ها و مشکلات را دیدیم و شاید حال هم باشه. کمک هایی که به نام مردم افغانستان میایه و کمک های بشر دوستانه عادتاً باید 100% به مردم تحویل داده شوه و برسه، مگر متاسفانه به مو آدرس های بزرگ و کانال های بزرگ و تونل های بزرگی که وارد میشه ما میبینیم که بیشترین کمک ها به مصارف فیشنی، زرق و برق، دسترخان، مهمان خانه ها و گست هاوس ها و هتلات، تیارات ملل متحد و موترهای بسیار مفشن و سنگین و پرمصرف و معاشات بسیار بلند اعضای نمایندگی های ملل متحد و یا هم اداره جهانی دیگه به مصرف میرسه. در جوار معاشاتشان و مصارف فیشنیشان یک اندازه بسیار گزافی به نام administrative cost یا admin cost که در حدود 20% یا بالاتر از او بوده، یک رو یا یک بخش خاصی به او در پروپوزل و بودجهشان می باشند. بعد از او که کمک ها به انجیوهای غیر دولتی ملی یا بین المللی دیگه دست دو می رسه، اونا هم به می شکل یک بخشی از بودجه را به مصارف و معاشات بسیار بلند و administrative cost یا 10-15% مصرف می رسانند که ما فکر می کنیم بسیار اندازه کم و کوچکی کمک ها به مردم بیچاره افغانستان می رسانند.
جناب انصاری، بدون شک پیش از حاکمیت دوباره طالبان هم در مورد حیف و مایل شدن بخش از کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان گزارش‌های متعدد ما داشتیم که نمیشه از اون هم چشم پوشی کرد، اما این که یک گروه بیایه و یک سیستم و میکانیزم را ایجاد بکنه که در نتیجه از اون کمک‌های جهانی میلیون‌ها دلار در جیب یک گروه مشخص بیفته، که این هم شاید موافق باشین که منصفانه نیست. بیاین آقای چاوش را هم خوش آمدید بگوییم به این بحث. جناب چاوش، در گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان آمده که سیاست ها و اولویت های طالبا و ای که مقامات طالبا یا هم نزدیکانشان که واجد شرایط استخدام در سکتور معارف نیستن جایگزین کارمندان معارف میشن و این سبب میشه که کیفیت کلی آموزش و تعداد معلمان کاهش پیدا بکنن. شما چی فکر میکنین در این مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به میمانان عزیز و شنونده های گرامی شما. خوب، در مجموع زمانی که یک گروه، یک سازمان، یک حزب یا یک گون چیز قدرت میگیرن، هیچ وقت مقامات بلند دولتی به افراد غیر سازمانی، غیر حزبی، غیر گروهی خود اعتماد نمیکنن، نمیدن. و طالبا هم از این قاعده مستثنا نیستن. در گذشته همین گفا بود، در حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان و ناتو در این دوری که جمهوریت میگفتین 20 سال همین گپ بود. اونا با هم بجز از قوم خشا و نزدیکا و عزیزای خود کسی دیگر در ادارات و مقامات بلند دولتی نمی گماشتن. و حتی
اما جناب چاوش با مزد، خب شما می فهمین که طالبان مدعی هستن که اینا متفاوت فکر میکنن، اما در عمل شما تفاوت را می بینین؟
خب تفاوت چی رقم فکر میکنن با تفاوت؟
همین که شما خودتان مثال زدین که این وضعیت
بله
در نظام جمهوری هم بود، فعلا در زمان طالبان هم هست.
در زمان طالبان هم ولی اونا انمی وزارتار اینم مقامات بلند از افراد به افراد و اشخاص خود توزیع کردن، از این واقعیت خود کسی منکر شده نمیتونه.
یعنی موافق هستین که کار به اهل کار سپرده نمیشه، صرف به افراد که متعلق به یک گروه هست و به چهره هایی که طالب هستن سپرده میشه، درست؟
افراد اهل کار، ما شما متخصص رو میگیم، اهل کار کسایی رو میگیم که در امو بخش تحصیل کرده. این فرق نمیکنه که طالب باشه یا دوران تنظیما بود یا دوران جمهوریت بود، کسی که در امو بخش که تحصیل نکرده چوکی رو اشغال کنه اهل کار نیسته. این مهم نیست که طالب هست یا هر کس که هسته. و میاییم در مسائل بحث امروز اگه خواسته باشین صحبت کنین سر از این، یک قسمت ملاحظات مشخصی دارم. من در ماه جون و جولای ما به افغانستان بودم، در ولایاتی که من سفر داشتم مشاهده می شد و از نزدیک هم بعضی جار دیده می شه که می شد که یعنی کسایی که مواد می آید در صفحه استاده بودن توزیع می شد. ای خوی یک دیدن روی صحنه قضیه است، ولی در اصل می بینین که آیا خود سیگار راست میگه؟ آیا سیگار چیزی که میگه واقعیت داره؟
جناب چاوش، خب در بخش گزارش سیگار با وضعیت معارف افغانستان هم اشاره شده که در مقدمه مفصل در موردش گفتیم. شما گفتین که به افغانستان رفتین، وضعیت معارف را چطور یافتین؟ آیا معلمینی که دو سال پیش بودن امروز هستن؟ کیفیت را که دو سال پیش معارف داشت امروز داره؟ صادقانه اگر بگوین؟
وضعیت معارف و تحصیلات عالی ما در افغانستان اسفبار است. از این کسی چشم پوشی کرده نمیتونه. همی که دروازه های پانتونا دو سال، بیشتر از دو سال بروی اطفال ما، بروی جوانای ما بسته است، بروی دخترای ما بسته است. این اسفبار است، این فاجعه بار است. و وقتی که دروازه های مکاتب، دروازه های پانتونا بسته بود، مسلمن که استادا بیکار هستن، مسلمن که مشکلات وجود داره، معاشایشان کم شده. گرچه برای مکاتب تحصیلات عمومی ابتدایی یا پانتونایی که جوانا تحصیل میکنن، بچه مردا تحصیل میکنن، واضح است و معاش برای ازاد داده میشه و کار میکنن، ولی مشکلات جدی است. سر صدا و فغان تمام افغان ها در داخل و بیرون بلند کرده و اینمی باعث سرفگندگی افغان ها در کشورهای بیرونی است که مردم تنه میدن، میگن که چی وضع است در مملکت شما، دروازه های مکاتب چرا بسته است. من این گپایی که حال برای شما میگم، این گپار از داخل، از این تلویزیون های داخل افغانستان ما اونجا صحبت کردم، این گپار گفتم با یک تعداد مقامات از ما صحبت کردیم، با ابرای مقامات بلند از ما این گپار انتقاد کردیم، صحبت کردیم، ولی این مشکلات وجود داره. از این مشکلات هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتونه. خود طالبا میر مشکلات ایزان میکنن و از این چشم پوشی نمیکنن.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب چاوش. تا لحظات دیگر به شما برمیگردیم. برنامه در امواج آزادی را روزهای پنجشنبه به گونه زنده از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان شنیده می توانید. ادعای سیگار مبنی بر بهره‌جویی طالبان از کمک‌های بین المللی موضوع برنامه امروز ماست. جناب پیگیر، به شما برمیگردیم. شما نظریات سه مهمان دیگه ما را شنیدین، چقدر موافق هستین؟ و مشخصا زمانی که بحث بهره‌جویی با استفاده از سازمان‌های غیر دولتی تقلبی از کمک‌های بین المللی مطرح میشه، آینده را شما چطور می‌بینین؟
ببینید، اگر بحث ما بالای معارف باشد، آقای چاوش بسیار خوب جواب دادن، ولی در بخش معارف با تأسف باید بگویم که نیمه از بیتر جامعه ما هم از کار، هم از تحصیل و هم از تعلیم محروم هستند. این فاجعه است برای کشور ما و طبیعی است که معلمین، کارکنان مکاتبه که مربوط خانم هاست، مربوط دختران افغان هستن، اونا همه بیکار هستن. از این که از چشم پوشی کده نمیتونه و مسئولین امارت در این پی بردن که این بزرگترین اشتباهشان است. همی امروز ملاقات هایی که من داشتم، همی موضوع را که شما امروز بس میکنین، در اکثریت هر روز در دسته رسانه مستقیمن رویش بس میکنیم و جدن انتقاد میکنیم و هم ملاقات هایی که داریم با رهبری امارت اسلامی افغانستان. من شخصا تنها با رهبر امارت اسلامی ملاقات نکردیم، با تمام
افراد اشخاصی که در کابل در سطح رهبری هستن با اونا ملاقات کردیم و این جدا برشان گفتیم که همچو پالیسی در مورد دختران ناکام است، این فاصله ها رو میان مردم و دولت اضافه و اضافه میکنه. ولی این که مسئولین حکومتی امروز از کمک ها استفاده میکنن، ببینید ما شما هم افغان هستیم، باور داریم، وقتی که دعا هم میکنیم اول میگیم خدا خود ما را بیامرزه، پدر مادر بازو خیش قوم، بالاخره باز آخر آخر سر مردم میرسیم. این خواص کل انسان هاست. طبیعیست که امروز اینا افراد اشخاص که یا حتی تحصیل کرده نکرده، واجب شرایط هست یا نیست، اینا مقرر میکنن. این بدبختی ماست، این ما مستقیم هم رایشون گفتیم و افراد مسلکی را یا ادارات دولتی یا سایر ادارات جواب میتن و افراد غیر مسلکی را مقرر میکنن، یک جفاز در حق مردم افغانستان. از این ایک کسیشون پوشی کده نمیتونه. ولی خود اداره سیگار زیر سوال است و آنها میگن که ما کمک کردیم. با کی کمک کردید؟ با چگونه کمک کردید؟ و ما باور دارم، من در یکی از کمک های زنا که در سایی 43 بود، مردم بر من زنگ زدن که رفتم، خود سازمان ملل متحد توضیح میکرد. باور کنید برنجای کرم زده، گندم کرم زده را، دال کرم زده، دال نخوت کرم زده را آورده بدن. در اونجا وقتی که من مردم را گفتم شما تسلیم نشید نگیرید، این همش باید او سو انداخته شود، به موترهای سازمان ملل آورده بدن، در موترهای شخصی بار کردن، دوباره برده میرن. یعنی به حرف ما به کدام ماناست که در خود سازمان ملل متحد ما مشکل داره. اصلا دزدان کلان در اون ششته که اونا دزدی میکنن. باور دارم که من خبر دارم از $10 $3 به مردم افغانستان میرسن. اینا رو فکر بکنین شما که میلیاردها دلار کمک میشه، از میلیارد دلار $300 میلیون به مردم افغانستان میرسه، $700 میلیون در مورا در قیره ایف مل میشه. بنان این حرفایی را که سیگار میزنه، از یک طرف یک بخش امریکایی ها شما میبینید که همیشه تعریف میکنن که همه چیز خوب روان است، از بخش سیگار، سیگار در وقت جمهوریت کجا بود که $3 تریلیون ایف مل شده، اونا وده کجا بدن؟
خب بدون شک در زمان نظام جمهوری مخلوع هم سیگار گزارش های متعدد در مورد وضعیت پخش میکرد که ما نمونه هایش داریم. جناب پیگیر
غلط وامی نشه، ببینین خب یکی خب گزارش هست پخش کده برن هر روز در مورد زنام. حرفای ما به این مانا نیست که ما از حکومت فعلی افغانستان دفاع بکنم، بیشتر گفتم بسیار نابرابری هست، بسیار حرفایی است که باید نباید باشه، ولی اخلاق هم باید حقایق بگوییم ما.
خب جناب پیگیر اجازه بدین که یک تماس را داشته باشیم، برمیگردیم به شما و از شما میشنویم که کدام حقایق هست که تا حال گفته نشده. سلام، خوش آمدین برنامه در امواج آزادی است، کی از کجا به تماس شدین؟
ما سلام دارم به شما، من شنونده شما هستم، از اروپا صحبت میکنم. ما راست میکنین شما، من از دو میمان محترم سوال دارم. یک سوال من، چون خودشون در اقتصاد افغانستان نقش اساسی داشتن در اداره اقتصاد افغانستان، اینا یک کمه و از وضاحت میشه که مثالشان یک ذره روشندهی.
منظورتون حافظی صاحب است؟ بله
بله صاحب، آقای حافظی، چون مسائل اقتصادی سرکار دارن در اداره اقتصاد افغانستان، بله. نقش داشتن، کتاب ها داشتن، اینا میتونن که در قسمت روشنگری بس صحبتشان بس با وسیله سوال من انکشاف پیدا بکنه، به این مفهوم که یک مثال، چون افکار عامه است، مثال بتیم. مثلا آقای حافظی خودشان نیست کسی که پول پیششان سرمایه دارستن، یک گروهی را بایشان یا شراکت میکنه یا کمک میکنه. آیا از محتوا و از کارکرد از او گروه و حسابدهی دوباره بر از او را اطمینان حاصل میکنه باز برشان پول خود در اختیارشان قرار میده، یا همتا به موجب اختیار کمک اختیار قرار میده؟
کدام گروه منظور شماست؟
هر کسی که باشه، هر گروه باشه، مثلا حالا ما می مؤسسات کمک کننده می پول خود که میتن به اساس یک قرارداد در افغانستان میفرستن، یا به موجب هم پول مثل آب و رها میکنن، باز داخلش میگن که پولای از کیف کان مصرف پول صحبت میکنن. خود از این سوال برانگیز است، برای از اینکه حالا در داخل افغانستان وقتی که از کارکردهای اداره داخلی افغانستان آگاه نیستن، اینا پول خود چطور میفرستن اینجا در داخل افغانستان؟
و سوال دومتون؟
ما سوال دوم این است که مؤسسه سیگار خب در 20 سال گذشته اتهامات داشت، آیا اتهامات داشت؟ وقتی که آیا اتهامات به سطح همه اتهامات باقی میمانه یا به یک مرجع حقوقی هم برای محکمه کشونیده میشه یا نمیشه؟ چون 20 سال قبلی هم مانده ایشان مانده، این مؤسسه سیگار موجود هستش چی معنا میده وقتی که همیشه اتهام وارد بکنه همه را مورد پس خود از این مؤسسه کی مورد اتهام قرار بده؟ این سوال برانگیز میشه. یه از حافظی سیبس و یک سوال دیگه هم از آقای پیگیر دارم. تعریف مشخص شما از امارت اسلامی افغانستان چیست؟ این امیر ازشان تشریح میخواهیم. تشکر.
تشکر از شما. خب جناب حافظی، سوال‌های البته ای شنونده ما را حتما یادداشت کردین، کوتاه اگر لطفا جواب بتین. سوال اولشان نمیدانم که چقدر ارتباط به شما داشت. مهربانی،
خب به هر صورت گپای که میزنن همه هیچ وارد است. هدف از جایی بود که ما با ایسی یک شخصی که در امور اقتصادی دخیل بودیم، آیا در واگذاری امکانات و پول برای مؤسسات همکار خود کدام حساب و کتاب داریم، یک شفافیت هست یا نیست؟ ما برنامه بکنم که کار ما این بود که ما به نمایندگی از سکتور خصوصی افغانستان، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان و رئیس اتاق بین‌المللی و همچنان رئیس به نمایندگی از کشورهای منطقه، یک بار باعث رئیس امونی اتاق تجارت و صنایع یکو، دوبارم باعث معاون از او برگزیده شدم. وظایف ما مشخص بود و او رهبری سکتور خصوصی کشورها در جهت رشد و توسعه به شکل پایدار هم در منطقه هم در داخل افغانستان، و ضمناً آسیب شناسی وضعیت موجود که مشکلات چی است، و از دید ما چون به هزاران نفر متشبس به ما روزانه میگفتن مشکل خوده، ما این مشکلات را کانالیزه میکدیم و را تحلیل و ارزیابی میکدیم، و باز ایره به دولت خود ما وقت که رئیس یکو بودم به اون دولت های در کشوری که عضو یکو بودن به ما میگفتیم. و مسئله فسادی که در افغانستان بوده ایره بارها ما از طریق رسانه ها هم در وقت دوستای ما شاهد هستن که بیان کردیم که اگر ما فساد از بین نبریم، فساد افغانستان از بین میبره چنانچه از بین برد. و حال هم باید اصولا این گزارش ها سبب از این شود که یک بازپرس از طرف مقامات و مراجع زی صلاح ملی و بین‌المللی صورت بگیره. وقتی که کسی تام وارد میکنه که مثلا به نام فرمود یک کمک 319 میلیون دلاری امریکایی بود، گفتن کلش خورده شد، اما هیچ کس پرسان نکد که کی خورد. خب بالاخره میره دزدی میکنه، خب دزد در یک قید زمان و مکانی کار میکنه، یک شخص معین است که کار میکنه، اما آدم کی بوده؟ و کسای دیگه که در این مورد غفلت کردن، اشخاص افرادی هستن که مسئولیت دارن و این مسئولیت باید به درستی ایفا میکردن. و تا بال هیچ مورد را ما ندیدیم که همین مسائل ارزیابی دقیق شوه و کسانی که محکوم هستن، متهمینی که محکوم شوند، اونا جزا ببینن. و کلانترین مسئله همی است در افغانستان، یکی از معضلات به نظر من همی است که دورانهای تاریخی به پایان میرسه. 20 سال به نام جمهوریت حکومت صورت گرفت، هزارها نوع اتهامات ای سیگار و مؤسسات بین‌المللی و مرکز شفافیت بین‌المللی و اینا وارد کردن بالای حکومت های افغانستان، و هیچ محکمه ای در دنیا حاضر نشد که همین مسائل بررسی بکنه. مردم را که شریف و پاک بودن برات بده، و کسایی را که آلوده بودن و فاسد بودن ما را جزا بده. حال هم اگر فقط گزارش باشه، این گزارش ها جایی را نمیگیره و گزارش یک چیز الزامی نیست. این وقت جنبه مفید پیدا میکنه که این مورد ارزیابی عادلانه و دقیق صورت بگیره.
تشکر.
و اگر واقعا این کارا صورت گرفته باید مو اشخاص افراد جزا ببینن و اگر نشده باشه اونا را باید محترمانه به رزومه اعلان کنن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. آقای انصاری، قسمی که حافظی صاحب هم اشاره کرد، خب پخش اینچنین گزارش ها باید راه را باز بکنه برای بازپرس. اشاره کرد به محاکم جهانی که به گفتهشان تا حال در این مورد اقدامات نکردن با توجه به گزارش هایی که در گذشته منتشر شده در پیوند به تحولات مربوط به افغانستان. اما سوال مطرح میشه که خب حاکمان افغانستان، کسایی که در رأس هستن و زمانی که اینچنین گزارش ها پخش میشن، آیا اینا هم مکلفیت دارن تا اینچنین مسائل را پیگیری بکنن و دنبال حقایق برون؟
بله دقیقاً به مسائل و موضوعات بسیار مهمی جناب حافظی صاحب هم اشاره کردن. شما هم سوال بسیار ضروری را مطرح کردین. ما شما اگر اداری سیگار قسمی که دوستا هم گفتن و یک میمان گرامی هم این را به مورد بررسی قرار بتیم که چقدر راپورای اینا نشر کردن و این اداره کی است و از کجا نمایندگی میکنه. سیگار اداری بازرس ویژه یا خاص ایالات متحده امریکا بود و هست که در بخش کمکای ایالات متحده امریکا و شاید هم کمکای دیگه جهانی تحقیقات میکنه که از کجا آمد امکانات، به کجا مصرف شد، چقدر بجا مصرف شد، چقدر فساد شد. راپورای ما شما شنیدیم در مورد مکاتب که صحبت های شد. در اون وقتی جمهوریت، در وقتی که آقای فاروق وردگ وزیر معارف بود، ادعا شد که 900 میلیون دلار مکاتب خیالی درست شدن، مثل که حال از ایندیو و مستات خیالی ما صحبت کردن، ولی هیچ گاهی حاضر نشدن که فاروق وردگ به یک محکمه داخلی و یا خارجی بکشانند و او حساب بتن.
سوالم امیز جناب انصاری که جناب انصاری با مزد کرف شما را مقد کردم. خب سوالم امین است که کی باید افراد را که متهم میشن مورد پیگیری قرار بده؟ در داخل افغانستان هم در اون زمان که شما به اشاره کردین مسئولان رهبران بودن و امروز هم کسانی هستن که خودشان را حاکم میدانن، اما مسئولیت اینا چیست؟ لطفاً به این موضوع هم اگر کوتاه بپردازین.
بله امی موضوع مطرح است. ادعای دیگه سر محاکم افغانستان کرد سیگار که در یک سال 30 میلیارد دلار از مردم افغانستان رشوت گرفته شده. ادعای دیگه هم سر وزیر آب و برق وقت شد که در حدود 30 میلیارد دلار در سمت وزارت آب و برق فساد کرده بود. آقای اسماعیل خان هم متهم کردن. مگر حکومت وقت که باید این ادعا را پیگیری میکرد و این میلیاردها و صدها میلیون دلاری که در جیب هر کسی رفته بود او را میکشید و پس به جیب مردم، به دخل مردم، به بیت المال سرازیر میشد. متاسفانه او کار نشد و این کسایی را که اینا معرفی میکردند، دو گروپی که بود در وقت اشرف غنی و عبدالله اعضای تیم اینا بود، در دوستای نزدیکشان بودن، همکارانشان بود و کسای اینا سپورتش بود و هیچ گاهی کسانده نشدن. حالا آن منوال و به موتری بر مسئولین و دارانی کنیم که خطا بزرگ در قبال
جناب انصاری متاسفانه صدا شما را ما درست نمیشنویم، قطع و وصل میشه. اگر ممکن باشه یک مقدار جایتان را تغییر بتین.
بله صدا درست شد؟
بهتر شد. بله لطفا تکرار بکنین یکی دو جمله را که قبلا گفتین ما نشنیدیم.
نمیفهم که در مورد فساد محاکم و
بخش گفتین
ما میگیم که اکثریت همین مردمایی که در او حکومت بود و یا هم در حکومت فعلی اگر اتهام فساد وارد میشه بر کسی، اونا کسایی هستند که زمامداران امور پشتیبانشان بودن و خواهند بود. نه محاکم اینا را کشانده تانستن، نه هم جامعه جهانی و محاکم بین المللی. ما کسایی را داشتیم که ایالات متحده امریکا اونا را نصب کرده بود. بر
اما امروز چی جناب انصاری؟ اما امروز چطور است وضعیت؟
امروز هم خب ما برتان مثال دادم که اگر ادامه میشد سیگار باید وضاحت دقیق بده. مثلا سر فاروق وردک گفتن که 900 میلیون
شما میشه از نظام فعلی هم از چند نفر نام بگیرین؟ از نظام گذشته نام گرفتین از چند نفر؟ از نظام فعلی میتونه نام بگیرین؟
اصلا میگم که در این راپور باید دقیق به وضاحت همه تو راپور بتن که در این حکومت کدام وزیر، کدام معین،
خب مشخص است. جناب انصاری، جناب انصاری با معذرت، مشخص است وزارت معارف مثلا، وزارت اقتصاد.
بله خب این ای اگر دقیق باشه اسناد ارائه شوه، فساد خوب وزارت نمیکنه، فساد خو اداره نمی کنه. در اداره افراد و اشخاص می باشه که در فساد می داشته باشن.
تشکر.
مثلا او وقت داشت در سمت وزارت آب و برق اسماعیل خان در حدود 3 میلیارد دلار حیف میل شده بود، اسماعیل خان نام گرفته شد. در سمت وزارت معارف فاروق وردک گفته شد که 900 میلیون دلار حیف میل شده، مکاتب خیالی فاروق وردک نام گرفته شد. مثلا از احمدی که رئیس بانک مرکزی بود، از رئیس برشنا، از خود اشرفانی، از رولاغنی نام گرفته شد. حالا چرا نام گرفته نشود و چرا نمیشه؟ این مردم
بله،
هر خب کسی که باید از خاص افراد مرکزی شد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. جناب چاوش، شما با آنچه انصاری صاحب گفتن چقدر موافق هستین؟ و با توجه به پخش گزارش‌های قبلی در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر و قتل و کشتار پرسنل امنیتی نظام جمهوری، فکر میکنین اراده در نظام فعلی برای پیگیری همچون قضایا وجود داره و شرایط مساعد هست به نظر شما؟
خوب خدمت شما عرض کنم، همون کشورهایی که خود سردمدار دموکراسی میگن همون حقوق بشر زیر پا میکنن، مال از طالبان چی توقع داشته باشن؟ وقتی که خود دولت انگلستان، دولت کانادا، دولت استرالیا علنی اعلان میکنن که سربازای ما حقوق بشر زیر پا کرده در افغانستان، اینقدر نفر کشته و حتی رئیس جمهور امریکا از محکمه بین المللی جلو تحقیقاتش میگیره، ما از طالبات چی توقع داشته باشین؟ بیاین به قضاوت ما به این شکل باشه.
اما شما در چند مورد خب شاهد برگزاری محاکم سربازان متهم به جنایات جنگی بودیم جناب چاوش.
واقعا بودیم، ولی بسیار تمسخر آمیز بود، مسخره بر حقوق بشر بود، تمسخر بود و نمایشات که انجام داده شد و هیچ کس محاکمه نشد. سر از این فکر کنین، در گذشته به هر روز 200 تا 500 افغان ما و شما کشته می شد، ولی امروز هنوز تفنگ در دست مردم است. 80% مردم امروز در خانه ها خود هنوز سلاح دارن، سلاح جمع نشده. ما چی توقع داشته باشین؟ کسی میکشه به نام از او ختم میکنه، یکی به نام از این ختم میکنه. هنوز همین بی‌نظمی و بی‌نظمی ها هنوز بقایاش وجود داره در وطن ما، از این خود ما منکر شده نمیتونیم.
بله، اما به نظر شما جناب چاوش، برازی که مردم بیش از این زیان نبینن، شما گزارش های متعدد را میخوانین میبینین از طرف نهادهای مثل برنامه جهانی غذا در مورد فقر و تنگدستی و غربت مردم، همه روزه اینا گزارش میتن، برای از این که وضعیت تحت کنترل در آورده شوه و بیشتر از این مردم نرنجن و از کمک های جهانی مستفید شوند، چه باید شوه؟ کوتا لطفا.
همین کمک های جهانی که ارسال میشه، لیست ازی از گذشته تا فعلا پیش همی سیگار سرمفتش کمک های سازمان ببخشین ایالات متحده امریکا، لیست های ازی ها طبق لیست های اینا کنترل کنن که همی مال که جنسی که برای ازی ها رای میکنن، مواد که خریداری میشه، بسیار یک مامور و یا سرکاتب یک شعبی مالی هم حساب کرده میتونه، کدام کار مشکلی نیسته. چرا او گیلوگ میکنن؟ چرا گزارشات مجهول میدن؟ چرا مشخص از مراجع نام نمیبرن؟ مال میاد پویایسه میای به مرجع آماده، کدام توزیع کننده کی است، سازمان های کمک رسان کی است. اگر از هر مرجع کار صورت گرفته نباید دقیق تفتیش کنم. آیا این سوال مطرح است که آیا کارمندای سیگار مسلکی است یا سیاسی؟ این سوال مطرح است. اگه مسلکی است چرا گزارشات از یا مسلکی نیسته؟ چرا گزارشات از یا
آقای بله. چاوش چرا گزارش سیگار شما غیر مسلکی فکر میکنین؟
من مستند برای شما میگم، کسی که یک روزم درس مستنطقی و تحقیق خوانده باشه او میفهمه که در ای گزارش چی چیز باید ذکر بشه. در گزارش باید فکت ها ذکر شه. کدام فکت وجود داره؟ شما یک فکت نمیبینین اصلا.
کدام فکت وجود نداره جناب چاوش؟
آدرس مشخص نمیبینیم. آدرس عام است.
چطور عام است؟ زمانی که از وزارت معارف یاد میشه، زمانی که از وزارت اقتصاد یاد میشه، عام بودن یعنی چی؟
عام بودن به این معنی که شما چرا از وزارت نام میبرین؟ خائن، رشوت خور، رشوت گیرنده، اختلاس کننده باید مشخص باشه. در اداره اختلاس نمیکنه، افراد اختلاس میکنه، افراد و اشخاص دوزی میکنه، چپاول میکنه، غارت میکنه. افراد و اشخاص باید مجازات شه. ای تو امکان نداره که شما برین وزارت مجازات کنین.
در پهلوی ازی دیگه چه کاستی وجود داره به نظر شما؟
کاستی ها در مجموع وجود داره. کاستی ها در کمک ها وجود داره. کاستی ها در قطع کمک ها وجود داره. با بانای مختلف کمک ها را شرایطی آماده که کمک ها باید قطع شه، با اصلیه برای فلسطین را، برای اسرائیل روان شه، برای اوکراین روان شه. بانا هسته
تحلیل شماست. بله بسیار زیاد تشکر جناب چاوش. خب آقای پیگیر هستین بابا؟
هستم.
بله بسیار زیاد تشکر از حوصله مندی شما. پیشتر یک مخاطب سوال را از شما مطرح کرد، نمیدونم چقدر شما موافق هستین به پاسخش بپردازین چون موضوع مورد بحث ما نیست. اگر مایل باشین میشه به او هم بپردازین. در کل شما به عنوان یک تحلیلگر که عملا در افغانستان هستین وضعیت مردم را هم میبینین. مردم میدونین که در وضعیت بسیار اسفبار به سر میبره، از نداشتن مواد غذایی، آب، نان و آموزش و معارفی گپا گرفته تا مسائل دیگه مردم را رنج میده. چه پیشنهاد میکنین در چنین وضعیت چه باید شود که از میزان انتقاد و شکایت نهادهای مثل سیگار هم تا حد کاسته شود؟
اول من کوشش میکنم که جواب سوالم دوست ما را که از من خواستن تعریف کنم، امارت اسلامی افغانستان. ببینین من عضو امارت هم نیستم، عضو طالب هم نبودم و فعلا هم نیستم. باید بگویم که اینا خود معرفی میکنن دولت خود امارت اسلامی افغانستان و ما اخلاقا به خود اجازه نمیتیم که بدگن هم دیگه اونا رو یاد بکنیم.
درست.
تاریخ مسئولین امارت اسلامی افغانستان باید بکنن.
دقیقاً.
دوست ما اگر مثال نامش میرحمد است، من نمیتونم او را میرحمد صدا بکنم. بنان این اخلاقا خوب نیست برای ما. یک بله. موضوع دوم که چی باید شوه که فقر و بدبختی از بین بره. اگر شما منتظر عظیمی باشین که باز سازمان ملل متحد و یا کشورهای بزرگ میتونن این فقر از بین ببرن، هرگز نه. باید در طول 20 سال کارهای بنیادی میشد که امروز مردم ما فقیر نمی بودن. همیالت در طول 20 سال ما بند برق حتی نداشتیم، از همسایه برق ما میاید. این موضوع ما باید مردم خود مایی خوردن نه بلکه مایی گرفتن یاد بتیم. ما کارهای بنیادی اساسی را امروز باید رو بکنیم، خود ما، خود افغان ها، تا مردم صاحب کار شود. نه گداییگر باشه، نمیشه منتظر باشن سازمان ملل متحد چوار دالای کرمزده را برای ما میتن که ما مفتکده بخوریم. مردم افغانستان تصمیم خودشان باید بگیرن که چی باید بکنن که از این حالت بدبختی خود نجات بتن.
همه چیز به دست خود مردم افغانستان است.
جناب پیگیر، بسیار معذرت میخوایم، در گزارش سیگار با استناد گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده آمده که حکومت طالبا بجای کارمندای ملکی در بسیاری از وزارت‌های نهای کلیدی افراد وفادار به خودشان را استخدام کردند. این چنین سیاست فکر میکنین به بهبود وضعیت کمک میکنه؟
هرگز نی، ولی این معمول است. حتی در امریکا جو بایدن پسر خود در اوکراین روان نکرد، میلیاردها دلار از جدوزی نکردن. این معمول است در تمام کشورها، هر حزبی که یا به زور یا به انتخابات و یا توسط کودتا به قدرت میرسه، افراد اشخاص خود در دولت جای به جای میکنند و در افغانستان هم این معمول است.
در تمام سطوح، یعنی به نظر شما در تمام سطوح این سیاست باید تطبیق و عملی شود؟
من هرگز طرفدار از این نیستم. من نمیگم کی شود. در دولت باید افراد اشخاص مسلکی جای به جای شود، نه افراد اشخاص که دلخواه خود موضوع جای به جای بکنیم. ما هرگز اینو نگفتیم که خوب کار است و حالا هم نمیگم. به امارت اسلامی هم میگم که این کار نادرست است، این کار است که فردا بر مردم افغانستان فاجعه را به میان میاره. ما باز به سوی قهقرا میریم. ما باید از افراد اشخاص مسلکی مربوطه، هر حزب، هر تنظیم، هر فکر که هستن، از اونا باید استفاده بکنیم تا از بدبختی برایم. ما نمیتونیم به عوض انجینیر ملا را بیاریم، به عوض دکتر انجینیر را مقرر کنیم، به عوض خیاط نجار را ببریم. هر کس مطابق مسلکش در حکومت باید وظیفه داده شود. من مخالف حرف هستم، ولی بدبختی ما در کجاست که معمول شدند، نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان.
بله، اما با سطوع اشکال مختلف. بسیار کوتاه جناب حافظی صاحب، بسیار زیاد تشکر از شما. هم سیگار به نقل از گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده همچنان گفته که به نظر می رسد طالبا به سیستم سازمان ملل با عنوان یک جریان عایداتی نگاه می کنند و در تلاش هستند تا از تعامل با سازمان ملل با عنوان وسیله سودجویی استفاده بکنند. سازمان ملل فکر می کنند می تانه این وضعیت را کنترل بکنه؟ کوتا لطفا.
سازمان ملل و هر نهاد دیگی یک وسیله است. وسیله میتونه مفید واقع شوه، وسیله میتونه مضر واقع شوه. یک کارت میتونه در آشپزخانه سوی تسهیل کارا شوه یا دشکم یک کس زده شوه و آدم میمره. به این اساس و این بسته به این است که از امکانات سازمان ملل چگونه استفاده صورت میگیره، چه قسم میتونیم که ما به شکل بهینه و نفع مردم خود از این امکان استفاده کنیم. اگر ما از توانایی استفاده و نظارت نداشته باشیم، خب یکی از دلایل مشکل ما هست که وقتی که ما یک حکومتی بر اساس شناخته شده نداشته باشیم، این حکومت نمیتونه که از افغانستان به شکل کامل با صلاحیت کافی در حیطه بین المللی استفاده بکنه.
بله. بله، بسیار زیاد تشکر از شما. در همین جا به پایان این برنامه رسیدیم. از اشتراک همه شما مهمانان گرامی در برنامه امروز در امواج آزادی تشکر. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد.
چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاطرم بسر زد. چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاکم بسر زد. ای آرزوی دل زار من، ای روشنی شب تار من، چشم قشنگت با جانم شرر زد. Thank you. چشم قشنگت به جانم سر زد، یاد لبان